خانم دکتر هم واقعا از نیروهای پرتلاش، از نمایندگان پرتلاش، من یه خواهش دارم. خانم دکتر لطفاً نگذارید حرف مقام معظم رهبری زمین بمونه. ببینید مقام معظم رهبری تاکید کردن در سخنرانی عمومی که آقا برید به سمت نهادهای تنظیمگر، برید به سمت دولت تنظیمگر، برید به سمت حکمرانی تنظیمگرانه. خب ما اگه می‌خوایم بریم اون ور، حداقل قانون نظام پزشکی باید عوض شه و کلیه ذینفعان، خانم دکتر دقت کنید، کلیه ذینفعان باید دارای حق رأی مساوی، نه اینکه شما بیاید اونجا به پزشکان یه حق رأی خیلی شدید، حتی بین پزشکان هم تبعیضه، تبعیض ناروا بیداد داره میکنه و ریشه در قانون داره. خب این تبعیضها باید رفع بشه.
طرفا من اینو قبول ندارم که الان تبعیض هست، حالا باز میگم اگه لازم.
خب حالا یه بحثیه که اتفاقا همین مربوط به بحث اصلیمونه. جناب دکتر چرا تبعیض رو قبول ندارید؟ شما درآمدهای تخصصی مختلف رو ببینید، اصلا با هم
شما
همسانی نداره، امتیازاشو ببینید همسانی نداره. خب پس این تبعیض نیست، این چیه پس اسمش؟ نابرابری نیست؟
شما چیز دیگه ای فرمودید، گفتید در سازمان تبعیض نه، در سازمان تبعیض نیست، اما درآمدها اون.
نه نه من راجع به قانون دارم حرف میزنم آقای دکتر.
به خاطر این هست
شما
اون سیستم نظامی اونجا اگه پیاده بشه خیلی از مشکلات حل میشه.
آقای دکتر اتفاقا من معتقدم ارجاع هیچ چیز ما رو حل نمیکنه.
چرا آقای دکتر؟
اتفاقا این یه فریبی است که باز انحصار گذاشته جلو ما.
آقای
دکتر دباغ اجازه بدین، اجازه بدین
منابع علمی دنیا.
آقای دکتر یه ذره شنونده بودنم ضرر نمیکنه.
من که خیلی وقت شنونده فهم.
شما ببینید برادر عزیز من، شما دوستان که تازه وارد نظام پزشکی شدید، من کارنامه ندارید که میگید ما اینجوری نیست اونجوری است. شما هر منتخبین همین سال ببینید برادر من دوست بزرگوار،
سازمان نظام پزشکی کجا شما میتونید ثابت کنید تبعیض کجا هست؟ آخه حرف رو نزنید. نظام سلامت میخواید صحبت کنید؟ من الان
نه خیر، همون نظام آقا ببینید
میگم که تبعیض
منصف باشید. شما خوده
شما خودتون دعوت به انصاف میکنید؟ آخه چرا یه تهمتی به سازمانی میزنید که وجود نداره؟
تمام پزشکان معتقدن در حق ما داره ظلم میشه. پزشکان متخصص فوق تخصص درآمدها بی نهایت فاصله داره.
از نظام سلامت ندارید آقای دکتر، عذر میخوام جسارت میکنم. مثل اینکه من بیان در مورد کانون اوکلا اینجوری اظهار نظر کنم، معلوم اطلاعاتم کامل.
نه خیر اشتباه میکنید.
باشه من اشتباه میکنم،
برای اینکه من تحصیلات پزشکی هم دارم و اطلاعات دارم و مدیر بودم تو این سیستم. آقای دکتر چه حرفی میزنید؟ ببین برادر عزیز من، شما
من اجازه میدین من فهمیدم بحث دارم.
خب همش که شما حرف میزنید دیگه، هیچ چیزی بفرمایید.
نه با آقا باید یاد بگیریم بتونیم هم صحبت کنیم. هر دو بزرگوار نظراتشون رو بگن بدون مجادله.
همونا که دوستان فوری براشفته میشن به خودشون میگیرن.
آقا تهمتی آقای دکتر ببخشید این حرفو میزنم، شما فرمایشات که میفرمایید آخه بدون سند.
آقا تهمت بدون سند. خیلی خوب، بسیار خوب. شما بیاید، شما که دعوت میکنی منو تو همین برنامه، درآمد پزشکان متخصص و فوق تخصص مختلف رو بیاین اینجا اعلام کنی.
هیچ ارتباطی به سازمان نظام پزشکی نداره، این واقعیت موجوده و هیچ ربطی به سازمان نظام پزشکی.
خب به کجا ربط داره؟ صبر کنید.
خب حرفای قبلی
آقای دکتر به کجا ربط داره؟
این مربوطه به اینه که ما نظام پزشکی توسط وزارت بهداشت اشتباهی
آقا درآمد پزشکای متخصص ما هم خیلی تفاوت داره به نظام ارجاع ربط داره.
خانم شیخی اجازه بدید ببینیم خانم شیخی به عنوان قانونگذار چی میگه. خانم شیخی این قضیه تفاوت درآمدها کی باید جوابشو بده؟
ببینید مواردی که فرمودن، فکر میکنم که آقای دکتر دباغ اشاره فرمودن که بحث اساسی که باید واقعا نیاز به بازنگری و اصلاح بشه بحث‌های اجرایی هست که اکثر اون برمیگرده به وزارت بهداشت درمان و علیرغم بررسی ها و نظارت هایی که هم مجلس شورای اسلامی دارن انجام میده و هم بعضا دستگاه های دیگه دارن کار میکنن، ولی در نهایت آن که اجرا دستشه و کار رو پیش میبره به نوعی درصد بسیار بسیار بالاش برمیگرده به وزارت بهداشت درمان.
دقیقا همینطور
که ما امید این رو داریم که واقعا انشاءالله روز یه اتفاق که مسئول اجرایی کشور شرایطی که وجود داره در این وزارتخانه مهم و اساسی که خود بنی بوتا به خاطر بحث کرونا یه جوری میشه گفت که عامل اصلی هدایت کننده به هر حال این وزارتخانه مهم و مسئول اجرایی مستقر در این وزارتخانه هستن، چون الان توی بحث کرونا مشاهدش هستیم به هر حال یک بیماریه که اسمن یک بیماریه، ولی رسما مسائل مختلف کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داده. تمام مردم به لحاظ مشکلات معیشتی که به خاطر بحث‌های این بیماری پیدا کردن، بحث‌های اقتصادی اجتماعی و با رویکردهای مختلف و در وجه‌های مختلف، تمام شرایط کشور ما تحت تاثیر قرار گرفته و قطعا این وسط خب نقش وزارت بهداشت درمان بسیار مهم هست. حالا توی تمام شرایط دیگه که در نظر میگیریم هم همین هستش. حالا الان که بیماری مطرح هست، این نقش پررنگ‌تر شده و نمایان‌تر هست. امیدوارم واقعا این شرایط بهتر بشه. ما که قانونگذار هستیم و ناظر هستیم، ما هم باید تمام هم‌مقاممون رو بذاریم بیرون که انشاءالله این شرایط تعدیل بشه و مشکلات مردم هم حل بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم شیخ، شما جزو پاسخگوترین نماینده های این سرزمینید. ایشالله که خدا به زحماتتون برکت بده. فقط من یه سوال از حضورتون سوء استفاده کنم. با توجه به اینکه الان همه تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها شده که پیک ششم کرونا در کمینه و تو همین آبان هم میاد سراغمون، به عنوان نماینده مجلس فکر میکنید که بازگشایی مدارس کار منطقیه؟ یعنی و دانشگاه ها حضوری شدن آموزش؟
فقط یه خواهشی دارم از هست عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من به عنوان سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان این سوال رو پاسخ نمیدم، به عنوان دکتر شیخی که نماینده مردم
بله.
متخصص و یک مادر این سوال رو اینجوری جواب میدم که با توجه به شرایط که این بیماری در دنیا داره و اینکه یکی از راه حل‌های پیشگیری از این بیماری فقط واکسن هستش، تأکید میکنم یکی از راه‌های پیشگیری، و به خاطر بحث‌هایی که ما روی این بیماری داریم که این بیماری بسیار ناشناخته است و نگرانی‌هایی که داریم، به نظرم بازگشایی مدارس با این تأجیلی که دوستان دارن انجام میدن بسیار بسیار غیرمنطقی هستش و تمام تصمیماتی که داره الان گرفته میشه به جرأت میتونم بگم که یک مقداری عجولانه هست و خواهش میکنم از مسئولین، باز هم تاکید میکنم اجرایی و ستاد ملی مبارزه با کرونا، که یک مقدار عالمانه تر و تخصصی تر مسائل رو بازبینی بکنن و به صورت تدریجی اگر قرار است که مدارس بازگشایی بشه یا کارمندها برگردن به سر کار یا بحث دورکاری تصمیمات جدیدی براش گرفته بشه که بعضا حالا دارن اعلام میکنن این سری موارد رو، به نظرم جز این که افسردگی بیشتری رو بین مردم ایجاد کرده، نگرانی های رو هم برای ماها به دنبال داره و من خواهشم اینه که یک مقدار تصمیماتی که اخذ میشه دقیق‌تر، عالمانه‌تر و بر اساس مباحث علمی دقیقی که بتونن مستنداتش رو به مردم ارائه بکنن و مردم رو این حق رو برشون قائل باشن که به هر حال نیازمند شفافیت مسائل هستن و حتی
شونه
که پاسخهای علمی دریافت.
درود بر شما، بسیار بسیار عالی بود خانم دکتر. فقط نکته که وجود داره اینه که ما سر پیک پنجم هم دقیقا همین شد، یهو جاده ها باز شد و یه مقدار قضیه رعایت دستورالعمل های مبارزه با کرونا طرف اون سیستم اجرایی نادیده گرفته شد، بعد یهو با یه پیک پنجم عجیب غریب مواجه شدیم و واقعا در شرایطی که وزارت بهداشت شاید داره میگه پیک ششم تو راهه، این اصرار عجیب برای مدرسه ها، برای دانشگاه ها، برای آرومتر شدن فضا و برداشته شدن پروتکل ها برای منم خیلی عجیب. امیدوارم که اینجوری نشه که دوباره برسیم به پیک ششم و مرگ و میر بره بالا و تعداد مبتلایان افزایش پیدا کنه، بعد بشینیم فکر کنیم بگیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم.
واقعا این هشدار رو من میدم که اگر که تصمیمات غیر علمی اتخاذ بشه که به نظرم میاد همین الان خیلی مستندات علمی من نمیبینم در بعضی از گفتارها و تصمیم گیری ها، این نگرانی برای ما وجود داره و خدایی نکرده من نگران بچه های این کشور هستم. خب واقعیتش اینه که ما باید دقت نظر بیشتری برای سنین پایین تر داشته باشیم و صرفا اکتفا نکنیم به بحث
واکسن. خیلی متشکرم خانم دکتر، باعث افتخار بود هم کلامی با شما. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باشیم. متشکرم. آقای دباغ، جنبندی شما رو بشنویم.
در مورد
بحث امروز.
من در مورد بحث امروز عرض میکنم معذرتون که هدف همه ما در نظام سلامت ارتقای وضعیت سلامت مردمه. نیت هممون یکیه. آقای دکتر فتحی‌زاده از زبان جان از سخن از زبان من میگویی. ما همه اون همین میخواییم، منطور روش ها اگر خدا نکرده روشی درستی انتخاب نکنیم قطعا ضرر میزنیم به مردم. من از آقای دکتر فتحی خواهش میکنم تشریف بیارن، هر روزی دوست داشتن من در خدمت شدم. لطف میکنین شماره بنده رو به ایشون و شماره ایشون رو به بنده بدید.
بله.
یک، در مورد کرونا اجازه میخوام جمله عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
و اون این هست که اگه خاطر عزیزان باشه در پیک های قبلی وقتی پیک افت میکرد ما به آمار 50 الی 80 نفر فوت در روز آمار رسمی میرسیدیم و ما هنوز به آمار بالای 100 فقط یه روز 120 بود، بقیه 160-170 تا بود. یعنی پیک پنجمی که سهمگین‌ترین پیک هایی بود که ما سهمگین‌ترین پیکی بود که ما تجربه کردیم. مگه خدای نکرده دقت نکنیم و با توجه به این که میزان رعایت دستورالعمل بهداشتی به کمتر از 40% رسید از یه طرف، حدود 40% و از طرف دیگه تعریف واکسیناسیون کامل در کشورهای دنیا به 3 واکسن رسیده، یعنی کسی رو واکسینه میدونن که 3 واکسن زده باشه، به نظر میاد ما خیلی خیلی الان در وضعیت شکننده ای هستیم.
ببینید واقعا الان کشورهای مختلف دوز سوم نمیزنن، الان که انگلیس داره نم نم شروع میکنه دوز سوم بزنه.
من عرض نکردم که چیکار میکنه، عرض کردم که تعریف علمیش رو این گفتن.
بله.
و با توجه به این قضیه میخوام بگم اون ما اگه حتی به خصوص 70-80% مواصلا برسیم بازم نباید احساس امنیت کنیم و اگه خدای نکرده یه ذره کمترین اشتباهی کنیم تا عید پیچه
شیشم
که
هیچ چیزی که هفته من خواهد. بله متاسفم. خیلی متشکرم.
من
آقای
منتظر دباق... آقای دکتر فتحی‌زاده هستم.
منتظر آقای فتحی‌زاده. آقای دباغ میخوان یه چوری کباب به شما بدن تو دفترشون دیگه، برید من از
همه
زنده باشه. آقای دکتر دباغ شما رو به خدا میسپاریم.
خدا
یا علی. آقای من فتحی‌زاده در خدمتیم.
بله. ببینید دوستان، سوال اصلی برنامه این بود چرا توزیع پزشکان متخصص ناعادلانه است؟ نابرابری در دسترسی مردم به پزشکان. دوستان دقت کنید، یا آماری میدم مال همین سازمان نظام پزشکی که جناب آقای دکتر دباغ، ببینید دوستان آقای دکتر دباغ یا آقایون دیگه آقای علوی، دوستانی که امسال وارد نظام پزشکی شدن هنوز کارنامه ای ندارن. ما این دوستان رو الان یک صفحه سفید مورد اعتماد و دوست داشتنی میدونیم و خیلی هم به اینا، به این دوستان امیدواریم، امید بستیم، به جناب آقای دباغ، به جناب آقای علوی و غیره. دوستان ببینید آمار خود سازمان، شما سایت سازمان رو بزنید، آماری که خودش داده از صفحه 37 دوستان تا صفحه 50 یک نفر زن یک نفر مرد ما تو تخصص ها داریم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی در تخصص رادیولوژی، ببخشید، در تخصص آسیب شناسی پوست، آسیب شناسی قفسه سینه، در تخصص های فلوشیپ ارتودونسی، مداخله ای قلب، الکترومیوگرافی، ام آر آی، اندوسکوپی، نمیدونم بافت شناسی، دندان پزشکی، بهداشت عمومی دندان پزشکی و بیماری های پیوندی، خیلی اعصاب کودکان، مغز و اعصاب، نورولوژی، متابولیک استخوان. حالا من خلاصه میکنم نصف این همه فوق تخصص ما دو نفر داریم، یعنی یک زن یک مرد در کل یه جمعیت 80 میلیونی. این معنیش انحصار نیست؟ پس این معنیش چیه؟ یعنی 80 میلیون آدم یه دونه متخصص زن یه دونه متخصص مرد باید تو اون حوزه داشته باشن؟
حالا سوال من اینه که
حالا شما تازه میایید میگید توزیع ناعادلانه در کشور، این اصلا نشون میده انحصار در خود کشور هم ناعادلانه رقم زده داستان رو. ببینید در این مدت حاکمیت عزیزان اصلاح طلب در این کشور این فجای رقم خورده.
حالا اصلاح طلب اصولگرایش نکنه،
چرا
دیگه
دولت اکثرا دست اینا بوده دوستان؟ نه
4-8 سال تقسیم شده دیگه. آقا چجوری اینجوری میگین؟
چرا دیگه؟ شما فقط یه دولت
آقای هاشمی
اینم که تازه شروع شده،
آقای هاشمی هم که اون موقع رئیس جمهور شدن که اون موقع اصلاح طلب نبودن،
به هر حال نیمه اصلاح طلب بودن. بله. نیمه میبرن چون هوای عمر رو داشت،
بعد شد دولت اصلاحات، بعد آقای هم... یعنی یکی در میون بوده دیگه، قبول کنه دکتر؟
نه نه، 4 تا یک، یکی تازه، این یکی تازه شروع شده، میشه 4 تا 2 تا.
حالا من که اصلا قائل به اینم که هر کی خدمت میکنه بعد
آقای دکتر عین اللهی بیاد همین جدول و اطلاعاتی که سازمان نظام پزشکی داده رو بذاره جلوش. آقا این تخصص ها مورد نیاز مردمه، بیماری هاشون تشخیص داده نمیشه، گرفتار مطب ها میشن، پشت این داستان یعنی درآمد برای اون عده از پزشکان.
بله.
ببینید اینجا یه ظلم در حق کل ملت ایران رقم خورده، اکثر ملت ایران که بیماری هایی دارن نمیتونن تشخیص بدن
واقعا به تشخیص درست نمیرسی. ببینید تو حقوق و پزشکی من همیشه سر کلاسای درسم اینو مثال میزنم، میگم آقا حقوق و پزشکی دو تا ویژگی عین هم دارن، دو تا خصلت عین هم دارن. توی پزشکی با اقدامات تشخیصی درمانی به تشخیص میرسی، بعد حالا حکم صادر میکنی، یعنی میگه آقا دارو فلان چیز، داروهای شما، درمان شما این. در حقوقم با اقدامات بازرسی، تحقیق و سایر مسائل کارشناسی به تشخیص میرسی، حکم صادر میکنی. خب دوستان عزیز ما، همون جوری که تو دادگاه مردم رو معطل میکنن، اینجا هم پزشکا مردم رو توی آزمایشگاه و رادیولوژی و فلان این اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی و غیره اسیر میکنن و آخرش نه قضات ما برخیاشون به تشخیص درست میرسن، نه پزشکان ما برخیاشون به تشخیص درست میرسن. متاسفانه متاسفانه. خب اگر ما راه رو باز کنیم، تعداد قضات ما و تعداد پزشکان فوق تخصصی که الان گفتم 13 صفحه، یعنی 13 تا 10 نفر تو هر صفحه سایت نظام پزشکی تخصص رو گذاشته، 130 فوق تخصص ما دو نفر توشه، یعنی یه خانم یا آقا، این فاجعه است. این اصلا غم انگیزه برای ملت 80 میلیونی این داستان.
بقیه که میرن سر کلاس چی میشن پس؟
به هر حال این سایت سازمان نظام پزشکی رفتن اونجا، کسی هم تا از نظام پزشکی پروانه نگیره حق مطب نداره.
بله.
نمیتونه بره تبابت کنه، لذا مدرکش به درد مردم نمیخوره. دقت کنید، مدرک تخصصیش نمیخوره. اینجاست که بحث من اینه، این دوستان عزیزی که تازه رفتن داخل نظام پزشکی و عزیزان مجلس انقلابی بیان قانون اصلاح کنن، ذینفعان مختلف رو وارد کنن، اجازه بدن این پروانه ها برای همه رشته ها صادر بشه. اینا نیاز مردمه، اجازه بدید رقابت بیاد، والا بازار خدمات حقوقی بهتر میشه، بازار خدمات پزشکی بهتر میشه، درآمدها توزیع عادلانه تری پیدا میکنه، مردمم این همه گرفتار نمیشن، زودتر به تشخیص میرسن در بیماریاشون و زودتر مداوا میشن.
و حالا ایده دیگه هم وجود داره که دانشجوهای بومی در محل تحصیلشون، آره،
تعهد بومیشون،
بله، برن اونجا در واقع مطب بزنن، کار کنن. این به نظرتون چاره هست برای اینکه این قضیه
متاسفانه تبعیض ناروا این رو هم به هم زد. چگونه؟ آقای ایکس یا خانم ایکس با سهمیه بومی قبول شد. من الان پری روز داشتم اتفاقا دیدم که یک بی بی سی یک چیزی رو زده که 60% نمیدونم کنکور سهمیه.
بله.
رفتم تو سایت سازمان سنجش ببینم این حرف درسته یا غلط. دیدم که فردی با سهمیه بومی تونسته با رتبه 8000 پزشکی قبول شه، ولی همون دانشجو تو تهران با سهمیه 3000 قبول نشد. ببینید اینقدر کمک میکنه به فرد، سرنوشت فرد رو زیر و رو میکنه با تعهد بومی. اما داستان از کجا انحراف پیدا میکنه؟ تبعیض ناروا. رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، مدیران دانشگاه علوم پزشکی، هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی، اینها این افراد رو در محلی که تعهد دادن به کار نمیگیرن. اینجاست که انحراف در معیار پیش میاد و هدف قانونگذار محقق نمیشه. حالا قانونگذار باید اینجا چیکار کنه؟ باید مداخله کنه. این مداخله بهش میگیم مداخله مثبت در حقوق عمومی. مداخله مثبت در راستای حمایت از منفعت عمومیه، منفعت مردمه. یعنی میاد نظارت میکنه که این دانشجویی که با رتبه 8000 اومده نشسته کنار کسی که رتبه 3000ه، این فرد باید بره تو مناطق محروم. نباید اینجا تبعیض ناروایشون رو به نام مدیر، به نام مقام، به نام نمیدونم هر عنوانی، ایشون رو از قرار گرفتن در اون جایگاهی که باید تعهد داده، متاسفانه مردم اون منطقه رو محروم میکنه.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. امیدوارم که بحث‌های امروز تهشیه و خروجی خوبی داشته باشه. خروجیش هم به نظر همون جلسه‌های شما با آقای دباغ، امیدواریم برید همدیگر ببینید و اتفاق امیدواریم برید همدیگر ببینید و اتفاقی بیفته که به نفع مردم عزیز ایران باشه. شما رو به خدا میسپاریم. ممنون از شنونده ها و بیننده های عزیز گفتگوی اجتماعی. تا فردا حوالی ساعت 13:30 یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. قراره که به مدت 8 ساعت یعنی تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان باشیم. امیدوارم هر جای ایران پهناور هستید سلامت و تندرست باشید. من سید محمد اطهری امروز همراه هستم با جواد صابری تهیه کننده، رضا شایانی صدا بردار و یوسف پیمانی هماهنگی پخش. در همین ابتدا حضورتون اعلام کنم که شما مخاطبان عزیز و فهیم رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی شبکه گفتگو 30010-35.
وقتی یک خبر در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدنه و لایک‌های زیادی خورده، یعنی اینکه اون خبر درسته، چون همه دارن در موردش صحبت می‌کنن. این فکری هست که در برخورد با خبرهای پربازدید به ذهن ما میرسه، اما آیا درسته؟ اما چطور میشه فهمید خبر یا منبع خبر جعلی هست یا حقیقی؟ شما میتونید به نحوه نگارش، سبک گفتار و گرامر موجود در متن خبر دقت کنید. اخبار رسمی غلط نگارشی و امدایی نداره و عموماً سبک گفتار رسمی داره. نویسنده، ناشر و راوی خبر رو بررسی کنید و از خودتون بپرسید که آیا خبر توسط خبرگزاری‌های معتبر هم پوشش داده شده یا خیر. اگر چیزی پیدا نکردین، به معتبر بودن مطلب شک کنید. به آدرس وبسایت‌ها دقت کنید. گاهی سایت های منتشر کننده شایعه و اخبار جعلی با آدرس یا دامنه مشابه با سایت های معتبر مخاطبشون رو فریب میدن. تبلیغات نمایش داده شده در قالب اصلی سایت میتونه هدفمند باشه. دقت کنید اگر سایت مورد نظر همواره تبلیغ یک برند یا محصول خاص رو انجام میده و در مطالبش محصولات مشابه رو تخریب میکنه، جای شک به اعتبار مطالب اون سایت وجود داره. اما راهکار تشخیص چیه؟ به یک منبع اکتفا نکنید و اگر یکی از دوستان یا آشنایان شما خبر جدیدی رو در شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال کرد، فوراً اونو با دوستانتون در دیگر رسانه‌های در دسترستون به اشتراک نگذارید. موضوع خبر رو در گوگل سرچ کنید و ببینید این خبر توسط کدوم خبرگزاری‌ها بازگو شده. پس لازمه بدونید که درباره پذیرش مطالب جالب و هیجان انگیز نیاز هست وسواس داشته باشید و تا زمانی که مطمئن نشدید اون رو نپذیرید و با دیگران به اشتراک نذارید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا. حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هر جایی کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو از طریق رادیو گفتگو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی گرمایشی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبها حتی برای دقایقی با قطعی گاز روبرو نشن. و اما در رابطه با صرفه‌جویی در مصرف برق، وسایل برقی کم مصرف رو جایگزین وسایل برقی قدیمی و پرمصرف کنیم. در گذشته شرکت‌های لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی وسایل تولیدی خود نمی‌کردند. امروز مدل‌های جدیدتر لوازم برقی به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شوند که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتری نیز داشته باشند. به دنبال وسایلی باشین که رده انرژی بالاتری دارند. لوازم برقی که رده انرژی دارند به ما کمک میکنند تا در هنگام خرید از میزان مصرف انرژی وسایل برقی آگاه بشیم. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و اما این فرصت اختصاص داره به گفتگوی اقتصادی به مدت 70 دقیقه با موضوع اقدامات کلیدی مجلس و دولت برای مهار تورم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر.